أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. رسیدیم به فرع چهارم و آخرین فرع از فروع مربوط به مسئله دوم از مسائل مربوط به سد و حصر، که در این فرع چهارم خیلی کوتاه حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته می فرمایند: و کذا الاحوت التقصیر فیحل له کل شیء حتی النساء. عزیزان مستحضرن جلسات قبل وقتی مسئله دوم رو شروع کردیم، در فرع اول بحث این بود که هر کسی که محرم به احرام حج یا عمره شد فرقی نمی کنه، اون حج یا عمرهش واجب باشه، مستحب باشه، هرچی باشه، اتمامش واجبه. عمده دلیلش هم همون آیه شریفه اتم الحج و العمره لله. بعد از اون وارد شدیم در بحث مربوط به مسدود، کسی که به سبب وجود دشمن بعد از احرام امکان رفتن به مکه و انجام اعمال مکه رو نداره، راه رو برو بستن و نمیگذارن ادامه بده. در اینجا ابتدا گفتیم که این فردی که مسدود شد در همون محل سد، به محض مسدود شدن یه قربانی رو ذبح یا نحر میکنه و از احرام خارج میشه، همه اون چیزی رو که به سبب احرام بر خودش حرام کرده بود حلال میشه. همونجا مطرح کردیم که محل ذبح این قربانی هم همون محل سد، در همونجا قربانی رو اگر گاو و گوسفند هست ذبح میکنه و اگر شتر هست و میتونه شتری رو قربانی بکنه نحر میکنه. بعد رسیدیم سراغ فرع سوم. در فرع سوم میخواستیم ببینیم آیا علاوه بر ذبح قربانی قصد تحلل هم لازمه یا نه. امام راحل دیدید که ایشون احتیاط واجب کردند، ولی احوت قصد تحلل به ذالک وقتی اون قربانی رو ذبح میکنه یا نحر میکنه، این قربانی رو با قصد خروج از احرام انجام بده، که این بحث رو جلسه گذشته پشت سر گذاشتیم. امروز رسیدیم به چهارمین و آخرین فرع. در اینجا می‌فرمایند که و کذا الاحوت التقصیر، باز احتیاط اینه که تقصیر هم بکنه. پس در واقع اونی که برای تحلل و خارج شدن از احرام برای فرد مسدود لازمه بعد از حصول سد، یکی قربانی، دوم قصد تحلل بر اساس فرع قبلی که ایشون داشتن براشون، و سوم هم یه تقصیری باید بکنه، باید در همونجا تقصیرم بکنه. بدون تقصیر نمیتونه از احرام خارج بشه و از احرام خارج نشده. پس در واقع تحلل یا خروج از احرام بر اساس نظر ایشان با سه چیز محقق میشه: یک، قربانی که ذبح یا نحر بشه، دو، نیت التحلل، سه، تقصیری که امروز بیان میکنه. خب در مقابل این نظریه که تقصیر رو به عنوان احتیاط واجب قرار دادند، البته نظرات دیگری هم هست، سه تا نظریه دیگر هم هست. حضرت امام احتیاط واجب کردند، اما از اون طرف مثل مرحوم محقق در کتاب گرانسنگ شرایع، نظرشون اینه که نه، اونی که از اطلاق ادله استفاده میشه فقط همون قربانیه، چیزی به عنوان تقصیر از ادله استفاده نمیشه. پس ایشون اصلا وجوب رو حتی به نحو احتیاطی هم برای تقصیر قبول ندارند. این نظر محقق در شرایع که در صفحه 280 از همون جلد اول شرایع، از جلد اول صفحه 280، ایشون فهمند آقا ما وقتی به اطلاق ادله در این باب رجوع میکنیم، ببینیم چیزی به عنوان تقصیر درش وارد نشد. اونی که هست فقط قربانیه، اما تقصیر وارد نشد. قول دوم علاوه بر قولی که امام به عنوان احتیاط واجب داشتن در اینجا وجود داره. فرمایش مرحوم علامه در کتاب قواعد، ایشون قائل شدن به تخییر، وجوب تخییری بین ذبح و تقصیر. میگن آقا وقتی محرم مسدود شد، با یکی از این دو عمل تحلل پیدا میشه، واجب یکی از این دو عمل را انجام بده، منتها بین این دو تا مخیره، میتونه با قربانی از احرام خارج بشه و میتونه با تقصیر از احرام خارج بشه. این فرمایش رو ایشون در صفحه 453 از جلد اول کتاب قواعد، قواعد الاحکام بیان کرده که مسدود مخیر بین تقصیر و قربانی است. اما سومین قول وجوب تقصیره. معذرت میخوام، این قائل ها برعکس شد. تخییر مال شهید در دروسه، الان شهید در دروس قائل به تخییر شده، ولی علامه در قواعد ایشون میگه نه، احتیاط واجب چی، اصلا واجب، فتوا به وجوب میده ایشون. پس اینو تصحیح بکنید. بله، مرحوم علامه الان عرض میکنم اینه نظرشون. ایشون فهمان که بعد از صد قربانی تنها کافی نیست، تقصیر هم واجبه، فتوا به وجوب تقصیر داده، فتوا به وجوب تقصیر داده. اما شهید در دروس ایشون تخییر قائل شده، یکی از این دوتا فرد از کنم، توضیحش گذشت، منطقه ما گفتیم از علامه نیستون قول به تخییر. قول به تخییر نظر مرحوم شهید در دروس در جلد اول صفحه 479 از دروس، ایشون قائل به تخییر شده. پس ببینید، احتیاط واجب رو که مرحوم امام دارن میگن بذارید کنار، سه تا نظر دیگر در اینجا گفته شد. یک، نظریه محقق در شرایع که ایشون میگه همون قربانی تنها، اصلا بحثی از تقصیر نیست، نه واجب نه احتیاط واجب. نظر دوم شد نظر، حالا شهید اول بگید تخییر، علامه بگید، ایشون میگه هر دو، هم قربانی واجبه و هم تقصیر، یکیش کفایت نمیکنه، به خلاف صاحب دروس مرحوم شهید اول که ایشون میفهمن که مخیر بین یکی از این دو تا، هر کدوم رو انجام داد کفایت میکنه. خب حالا این که در اینجا مثل مرحوم علامه قائل شدن بر وجوب تقصیر و مرحوم امام احتیاط وجوبی تقصیر رو فرمودن، ببینیم از ادله در رابطه با تقصیر چیزی که بویه وجوب تقصیر رو بده داریم یا نداریم. بله، روایاتی وارد شده که در ظاهر بر این مطلب میخوان دلالت کنن. اولین حدیث موثقه یا معتبره همران هست که جلسات قبل هم در محضرش بودیم. معتبره یا موثقه همران از امام باقر علیه السلام که این حدیث در جلد نهم وسائل باب ششم از ابواب احصار و سد، در این باب ششم همون حدیث اول باب، خاطرتون هست جلسه قبل هم محضرش بودیم. سند رو فقط میخونم. خب مرحوم شیخ الرعاملی این روایت رو از کافی کلینی نقل میکنه به این بیان که محمد ابن یعقوبه مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا که گفتیم هر جا این تعبیر رو میکنه سند صحیحه. اون عده ان سهل ابن زیادن، سهل ابن زیاد یادتون باشه، ان ابن ابی نصر، گفتیم منظور احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است، او شخصیت برجسته ممتازی که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. او ان داوود ابن سرحان رو هم توثیق شده. او ان عبدالله ابن فرقد، ولو گفتیم عبدالله ابن فرقد توثیق نشده، در کتب رجالی شما به عبارت و تعبیری که بر وثاقت ابن فرقد دلالت کنه نمی رسید. اما عرض کردیم این عدم توثیقش اینجوری نیست که موجب ضعف سند بشه. علت چینی که به واسطه داوود ابن سرحان ابن ابی نصر از او نقل کرده که ابن ابی نصر لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، اینا اون قوت قلبی برای ما ایجاد میکنه. و عبدالله ابن فرقد هم که از همران ابن اعیون نقل میکنه که علاوه بر توثیق اصلا روایات ماده در موردش داریم. لذا ما این سند رو قائل به توثیقش شدیم یا تو قائل به اعتبارش شدیم. حالا الان باز عرض خواهم کرد اشکال کردن بر سند، اما جواب داریم. اما متن روایت، پس همران ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، قال که امام باقر فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم که درود خدا بر او باد، حین صد بالحدیبیه، اون هنگام که در حدیبیه مسدود واقع شدند، خودشون و همراهانشون رو مشرکین منع کردند از ورود به مکه بعد از احرام، محرمن اومده بودن ولی نگذاشتن برن داخل مکه و اعمال رو انجام بدن، قصر و احل و نحر، قصر تقصیر کردن، احل مهل شدن و نحر شطوری رو نحر کردن. ثم انصرف منها، بعد با انجام نهر و تقصیر و مهل شدن دیگه از اونجا برگشتن به مدینه، قرار شد سال بعد بیان قضای عمره رو به جا بیارن. اون سال مهل شدن و همه چی حتی نسا هم بر اونها حلال شد. خب این روایت گویاست، اما دو تا اشکال بر این روایت کردن. یک اشکال سندی. اشکال سندی هم گفتم با توجه به دو شخصیت میتونستن اینجا وارد کنند، یکی به اعتبار عبدالله ابن فرقدی که لم یوثق، اما از این اشکال صرف نظر میکنن چون میدونن تا بگن آقا عبدالله ابن فرقد لم یوثق، شما میگید آقا ابن ابی نصر بزنتی از اون نقل حدیث کرده و حدیثی که اون نقل میکنه سندهای قبلی رو دیگه نگاه نمیکنیم، چون این احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی من المشایخ الذین لا یروون ولا یوثقون ولا یرسلون الا عن ثقه، پس معلوم میشه اون ثقه بوده که از اون نقل حدیث کرده و ما توثیق مرحوم بزنتی رو قبول داریم. لذا اینو اشکال نمی کنن. اشکال سندیشون میگن آقا سهل ابن زیاد در سند این حدیث، و سهل ابن زیاد رو بارها و بارها شما شنیدید دیگه، مرحوم شیخ و شیخ در کتابش و همینطور نجاشی تضعیفش کردن، او را رمی به قلوب کردن بعضیها. اما قبلا هم عرض کردیم خدمت عزیزان اگر این مورد رو به عنوان اشکال بر سند به ما ارجاع بدن، ما میگیم از در ما مشکلی نیست، موجب ضعف سند نمیشه. حالا ممکن است صحت بیفته پایین و مثل ما که تعبیر به معتبره یا موثقه میکنیم بشه. علتش اینه که با با وجود تضعیف شیخ و نجاشی، علما به روایات سهل بن زیاد تمسک می کنند و رمیه به غلوی که در مورد او هست نه تنها موجب اشکال در واسطه شدن او نمی دونن، بلکه چه بسا اگه بخوان لج و لج بازی هم بکنن می تونن بگن اصلا این دلیل بر قوت وساقت اوست. او همون وقت به همین باورها و اعتقاداتی که در بین قاطبه شیعه نسبت به ائمه وجود داشته قائل بوده، لذا مثل احمد بن محمد و اینها او رو رمیه به غلو می کردن. پس اشکالی که جردن اشکال سندیه به اعتبار ورود سهل بن زیاد، و این اشکال رو قبول نمی کنیم، میگه ما علما بهش عرض کردن. اشکال دوم در متن روایته، میگن آقا به این روایت نمیشه تمسک کرد، متنش مواجهه با اشکاله. میگم اشکال چیه؟ میگه روایت رو ببینید، کسانی که قائل به وجوب تقصیر شدند میگن آقا تقصیر بعد از قربانیه، وقتی راه بسته شد ممنوع شد از رفتن به مکه و ادامه اعمال قربانی بکنه، اونایی که قائل به وجوبند یا احتیاط وجوبی هم میگن بعد تقصیرم بکنه بعدن محل بشه، اما روایات این روایتی که میخونی تقصیر رو جلو انداخته، گفته پیامبر حین صد بالحدیبیه اول قصره، تقصیر رو جلو آورده، بعدن و احل و نهر. پس مستشکل میخواد بگه این روایت بر مطلبی که مدعیان وجوب قصر ادعا دارن دلالت نداره، چون اونا میگن وقتی صد حاصل شد، وقتی طرف مسدود شد قربانی کنه، تقصیر کنه از احرام خارج بشه. اینجا میگه اول تقصیر، تقصیر رو جلو انداخته، قصره، اول تقصیر رو گفته، پس به این روایت نمیشه تمسک کرد، اشکال در متن روایت. جوابش هم شما بلدید، میگید بابا این روایت در مقام بیان ترتیب نیست، چون واو در ادبیات هم خوندید دیگه، مثل ثم و فا و اینا نیست که بر ترتیب دلالت کنه، واو بر جمع دلالت میکنه، گاهی مقدم رو بر مؤخر عطف میکنه، گاهی مؤخر رو بر مقدم. در اون جایی که ما با واو عطف میکنیم اگر قرینه نداشته باشیم، عطف به واو ظهور در ترتیب نداره، صرفا امام باقر میخواد بگه این کارا رو انجام بده، هم قربانی هم تقصیر، دیگه نمیخواد بگه کدوم جلوتر کدوم عقبتر، این دو کار رو انجام بده محل بشه. پس عزیزان توجه کردن که نه اشکال سندی بر این روایت وارده و نه اشکال متنی، متنش هم اشکالی نداره، دلالتش هم مشکلی نداره. این اولین روایت که معتبره همران بود. اینجا عرض کردم نسبت به قائلین داره میگه، چون قائلین قربانی رو میدید که میدونم، نه قربانی رو، قربانی رو دیدید که چون صریح آیه است هیچ کس قربرگرد نداره، منم نمیخوام اینو عرض کنم که این قربانی همون قربانی مناست، نه، و این احسرتون فمستهی سر من الحد، پس قربانی واجبه، اما همونجا تقصیری چیزی گفته نشده، لذا قربانی رو همه اینجا پذیرفتن. نسبت به تقصیر، خب نسبت به تقصیر جای اختلافه. بعضیا که دیدیم میگن اصلا واجب نیست، بعضیا میگن واجب تخییریه، بعضیا فلان. خب پس اگر میخواد باشه اونایی که قائلند میگن بعد از قربانی تقصیر. حالا ممکنه تو ذهنشون این باشه که مثل قربانی مناست، ولی نه اینجا اونم لازم نیست، چون خود قربانی صریحا گفته شده، تقصیر گفته نشده. لذا اونایی که میخوان بگن میگن خب قربانی رو که باید بکشه بعدش تقصیرم بکنه، حالا مثل امام میگه تا احتیاطن و بعد محل بشه. همین کسانی که اینجا هم میگن تقصیر رو بعد از قربانی میگن، ولو دلیل خاصی اصلا بر اصل وجوبش میدید که به اون صراحت نداریم تا ترتیب رو بخوایم ازش استفاده کنیم. خب این از روایت اول. اما روایت دومی که این مطلب درش هست، اونم به عنوان حدیث مرسلی است که قبلا باز از مرحوم مفید در مقنعه آوردیم، مرسله مفید در کتاب مقنعه، که این مرسله رو مرحوم شیخ حر عاملی در همین جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب اول از ابواب احصار و سد به عنوان حدیث ششم آورد. این حدیث ششمی هم که آورد اون اوائلش که مال محصول به مریضی و ایناست، اون اواخر دو سطر آخر فرمود و المسدود و بالعدو، اونجا رو کار داریم. در این مرسله که مقنعه آورده میگه و المسدود بالعدو ينهر هديه الذي ساقه، کجا ينهر؟ به مکانی. پس اون حیوانی رو که با خودش آورده را همون مکان سد نهر میکنه، این تمام. و یقصر من شعر رأسه و یحل، میگه بعد از قربانی تقصیرم میکنه بعدن محل میشه. پس این روایت از نظر سند مرسله هست اما دلالت و وجوب می کند. میگه وقتی مسدود شد و المسدود بالعدو ينهر حدیه الذي ساقه بمكانه و يقصر من شعر رأسه بعدا و يهل، وقتی که به اینجا رسید و مهل شد یه خیالش راحت. لذا می فهمد که وليس عليه اجتناب النساء، دی از این به بعد هیچ حرامی نمونده، حتی از زنان هم لازم نیست اجتناب بکنه چون محل شد دیگه، از احرام خارج شد. اینم از این مرسله. مرحوم صاحب جواهر یه روایت دیگری رو هم در اینجا آورده، چون روایت هم در این حال که طولانیه و اختلاف در نقلش وجود داره که الان عرض خواهم کرد، سندش هم سند صحیحی نیست، البته اعتبار داره. این روایت باز روایتی است که فضل ابن یونس از امام کاظم نقل کرده، این روایت یا معتبره فضل ابن یونس از امام کاظم علیه السلام. این روایت باز در همین جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب سوم از ابواب احصار و سد به عنوان حدیث دومه. این حدیث هم باز توجه کنید چون در ادامه هم باز در این باب، چون احادیث محدوده به هر کدوم از احادیثی که میخونیم بارها تمسک خواهد شد، باز توجه کنید حدیث رو. و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن الفضل ابن یونس، عن ابی الحسن علیه السلام. خب این که و عن محمد ابن یحیی برمیگردیم به حدیث قبل، که حدیث قبلی رو مرحوم کلینی آورده و از کلینی نقل کردیم. اینجا هم مرحوم کلینی به واسطه عدتون من اصحابنا ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی خب مشترکه. عدتون من اصحابنا چند تا از محمد ابن یحیی ها نقل میکنن که بعضیا توصیق خاص دارن، بعضی هم نه، در این حال که توصیق خاص ندارند قدحی هم در موردشون نیست، لذا شما مرتبه ضعیفه را حتا بگیرید. محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمدی که از محمد ابن یحیی داره نقل میکنه، صراحتن چیزی که کاشف از وثاقتش باشه نیست، فقط در موردش گفتن که آره مرحوم شیخ صدوق از او راضی بوده و خب بعضن گفته میشه که رضایت مرحوم صدوق کاشف از وثاقت طرف اگه ثقه نباشه مرحوم صدوق از او اظهار رضایت نمی کنه. عرض کردم بله، عرض کردم مونتا اونایی که هستن همشون هر کدوم باشن یا سند صحیح هست یا ثقه است، پایین تر نیست. احمد ابن محمد رو میگید؟ خب به احتمال زیاد پدر خود، یعنی در واقع پدر و پسر هم اینا، بله، ولی در این حال عرض کردم به خاطر ما نرفتیم سراغ صحت و تعبیر هم که کردم گفتم روایت یا موثقه، مشکل سندیمون همین دو تاست. نه احمد محمد این معلومه، احمد محمدی که از محمد ابن یحیی ها نقل میکنه احمد ابن محمد ابن یحیی است، این مجهول نیست، مشترک هم نیست، لذا در مورد او مشخصا بحث کردن و گفتم تصریح به وثاقتشون نکردن، گفتن از افرادی که مرحوم صدوق او رو ازش راضیه و طرز صدوق مثلا لوثاقته کاشفونن وثاقته، که ممکنه شما نپذیرید. اینجاست که عرض کردم یه مقدار مشکل رو در سند ایجاد میکنه، ولی او داره نقل میکنه عن الفضل ابن یونس، فضل ابن یونسی که هم تصریح به وثاقتش شده، بعد گفتن آقا این از اصحاب امام موسی بن جعفره، هر چند مشکل اعتقادی داره، واقفی هست تا امام کاظم رو قبول داره، لذا این سند عرض کردم خیلی زور بزنید موثق است، و الا مثل مرحوم صاحب جواهر تعبیر به روایت میکنه، حتی موثق یا معتبره هم نمیگه. خب ان ابی الحسن علیه السلام از امام کاظم علیه السلام قال، فضل ابن یونس، میخونم عبارت رو توجه کنید، سألتوه ان رجلن، میگه از امام کاظم سوال کردم پیرامون مردی که ارض له سلطانون، بر او تسلطی پیدا شده، فاخذه ظالمن، از روی ظلم سلطان این مرد رو گرفته، بعد از این گرفته کی گرفته؟ یوم عرفه قبل ان یعرف، در روز عرفه قبل از اینکه وقوف در عرفه انجام بده این فرد رو ظالم گرفته، فبعث به الی مکه، اینو برگردونده به مکه، اینی که باید از ظهر تا مغرب در عرفات وقوف میکرد، قبل از اینکه حتی وقوف اضطراری هم صورت بگیره قبل ان یعرف او رو گرفته و فرستاده به مکه، یعنی مانع شده از وقوفش، فحبسه، او رو حبس کرده در مکه، فلما کان یوم النهر، وقتی روز قربان شده، خلا سبیله، آزادش کرده. پس ببینید روز عرفه که بعد از ظهر باید در عرفات می بود وقوف نکرده، شب عید قربان که باید در مشعر مثلا بیتوته می کرد وقوف می کرد وقوف نکرده، روز قربان تازه آزاد شده بوده، برو. پس مسدود بوده از بعضی از اعمالش. خب کیفه یصنع، چیکار بکنه این فرد؟ فقال، امام فرمودند یلحق، ملحق میشه به بقیه حاجی ها، فیقفه به جمع، اگه میتونه میره وقوف در مشعرش انجام میده، ثم ینصرف الى منا، برمیگرده به مکه، به منا معذرت میخوام روز دهم دیگه، برمیگرده به منا، فیرمی و یذبح و یحلق، اعمال مناش انجام میده، رمی جمره عقبه میکنه، قربانی رو میکشه و یحلق، حلق رأس میکنه، ولا شیء علیه، خب مسدود بوده دیگه، چیز دیگه ای نمیخواد. این مال کسی که تازه روز دهم آزاد شده که میتونست اعمال مناش انجام بده، میره اعمال منا رو انجام میده، فوقش برای مشعر هم یه سری میزنه، یه وقوف اضطراری بعد از طلوع آفتابی مشعر هم انجام میده. رضا گفت این فرد ینصر فیقف به جمع یا به جمع در مشعر وقوف میکنه، ثم ینصرف الی منا فیرمی و یذهب و یحلق ولا شیء علیه. قلت، این قسمت رو توجه کنید، فضل ابن یونس میگه عرض کردم ابن رسول الله، فَإِنْ خُلِّيَ عَنْهُ يَوْمَ النَّفْرِ، اگر روز کوچ یعنی روز دوازدهم که همه دیگه اعمال منا و اینا همه رو تموم کردن دارن میرن، تازه این آزاد بشه. اگر یوم النهر، نهر اول، اگر مزم یوم النفر، نفر اول یعنی روز دوازدهم، اگر آزاد بشه چی؟ که دیگه اعمال روز منا از دستش رفته، بیتوته شب یازدهم، بیتوته شب دوازدهم، نمیدونم رمی روزی یازدهم، همه اینا از دستش رفته، چیکار بکنه؟ پس فإن خل عنه یوم النفر کیفه یصنع، چیکار بکنه؟ قال، امام فرمود کاری لازم نیست بکنه، این مسدود بوده دیگه. ببینید امام فرمود هذا مسدود عن الحج، این ممنوع الحج بوده، دشمن نگذاشته این حجش انجام بده. این کان دخل متمتعا بالعمره الى الحج، اگر از همون اول با عمره تمتع اومده و میخواست حج تمتع انجام بده، بقیه اعمال حجش انجام میده، بقیهش چی مونده؟ طواف حج و طواف نسا و نمیدونم سعی و اینها. خب پس ببینید، ان کان دخل متمتعا بالعمره الى الحج فلیطف بالبیت اسبوعا، هفت شوط طواف، ثم يسعى اسبوعا و هفت شوط سعی، و یحلق رأسه و یذبح شاتن، حلق و ذبح شات. در حال که حاجی که دیگه اینجا حلق نداره، حلق حاجی کجا بود بگی؟ روز دهم بود. ذبح شات کجا بود برای حاجی؟ روز دهم بود. این که بعد از اتمام اینها داره میگه، گویا امام میخواد بگه با این دوتا در واقع اون قسمتی رو که به عنوان اعمال حج مسدود شده بود جبران میشه، جبرانش با این دوتاست. خب پس فاین کانه مفردن، اما حج افراد میخواست انجام بده، این کانه مفردن للحج، فلیس علیه ذبحن ولا شیء علیه، نه ذبحی داره نه چیزی داره، قربانی اینا که لازم نبوده، میاد همون سعی و ایناش انجام میده، کارش تمامه. خب از این که امام در مورد این فرد فرمود حلق رأس بکنه، ذبح شات بکنه، از اینجا خواستن استفاده کنن که پس حلق هم واجبه، حلق هم واجبه. اما اینجا هم دو تا مشکل نسبت به استدلال به این حدیث میشه مطرح کرد، یکی همون مشکل سندی که عرض کردیم. تازه از مشکل سندی دست برداریم، میگیم آقا این حدیث در همه مجامع روایی به این صورت نیومده، لذا در خود پاورقی وسائل، حالا شما هم تحقیق بکنید، همینه درسته در اینجا اومد، اما در تهذیب اون یحلقو نیومده اصلا. پس چون این یحلقو در بعضی از منابع روایی اومده و در بعضیا نیومده، نمیشه با استناد به این روایت فتوا به وجوب حلق برای مسدود صادر کرد. اما از اون طرف هم این روایات رو میبینیم بالاخره یه چیزی تو دل ما میفته دیگه، به این راحتی هم نمیتونیم بگیم که نه حلق نکنه فقط با قربانی. سیره سیره نقل نشده در مورد هر نه در مورد حلق سیره مورد اتفاق نیست. ابن هشام آورده، ابن هشام آورده، ابن هشام در تاریخ آورده دیگه. بله اینه که از طریق اهل بیت وارد نشد. خب اینه که از این جهت هرچند در مورد سیره، سیره عملی اون اشکال رو اینجا جواب داریم ها، اینو در مورد نه هم داشتیم، اما این که سیره مورد اعتنایی که نقل شده باشه وجود نداره نسبت به حلق به خلاف قربانی. خب باشه چی رو؟ همین دهلق رو؟ نه در کافی هم نیومد اتفاقا. نه نه این کلمه یحلقو در کافی هم نیومده. نه در مورد حلق اول، در مورد متمتع بخونید. قبلش رو بخونید. قبلش رو اونجا هر را آورده؟ آه. خیلی خوب، بذاری کافی آورده باشه میشه اعتماد کرد. چون نه نه اگر کافی آورده باشه میشه اعتماد کرد. بلا به جای بلا شیئا بلا یحلق داره. اونش مشکلی نداره، اونش مشکلی ایجاد نمی‌کنه، چون کسی که میخواد بره برای اعمال حج بالاخره از مکه محرم شده، یعنی داخل مکه شده. در هر حال به خاطر اون چه که هست، اولا خیلی راحت نمیتونیم بگیم نه واجب نیست حلق، مثل مرحوم محقق. از اون طرف هم نمیتونیم خیلی راحت بگیم واجبه مثل علامه. به نظر میرسه که همون احتیاط طریق نجات اینجا، بگیم بله قربانی واجبه اما نسبت به حلق احتیاط بکنیم. در حدیث قبلی داره، اونجا هم نداره. خب اما بریم سراغ مسئله سوم. اینو سه تا فرع داره، دو تا فرع اولش همین مسائلی که گفتیم تکرار میکنه مرحوم امام. عبارت رو بخونم ببینید. فهمت که لو دخل به احرام العمره مکه المعظمه، تا اینجا میگفتیم مثلا نذاشتن بره مکه، بحث مسدود در مسئله قبل این بود که جلوشو گرفتن و نگذاشتن به مکه بره بخواد اعمال رو انجام بده، لا چه اعمال عمره چه اعمال حج. الان میگه نه، داخل مکه شده، لو دخل به احرام عمره مکه المعظمه، محرم شده به احرام عمره، وارد مکه هم شده. و منعه العدو او غیره من اعمال عمره، دشمن یا غیر دشمن مانع از انجام اعمال عمره شده. حالا همه اعمال عمره یا بعضش فرقی هم نمی کنه. میگه تا اینجا رو اومدی پر روی کردی، حالا دیگه نمیذارم بری طواف بکنی، نمیذارم بری نماز بخونی، نمیذارم بری سعی بکنی، تقصیر بکنی. پس محرم شده اومده داخل مکه هم شده، اما اونجا مسدود میشه. و منعه العدو او غیره من اعمال العمره فحکمه ما مر، یه حکمش همونه چی گفتیم دیگه. اونجا که مانع از ورود مکه بود چی گفتیم؟ اینجا هم همونه میگیم. فیتحلل به ما ذکر، طبق نظر امام ببینید سه چیز لازم شد دیگه، یکی وجوبی، دوتا احتیاط وجوبی، یک قربانی، دو احتیاط وجوبی قصد تحلل، سه احتیاط وجوبی بگید حلق یا تقصیر. پس میگه همون کارا رو بکنه اینجا هم از احرام خارج بشه. فحکمه ما مر، مثل قبلیه. بل لا یبعد ذالک، این در اون جای بود که تمام اعمال عمره رو منع بکنه تو مکه. میگه حتی بعید نیست که بگیم با همون چیزایی که گفتیم محل میشود، لو منعه من الطواف او السعی، همه اعمال عمره رو نه، بعضی هاش اجازه میده بعضی هاش اجازه نمیده. اجازه میده سعی بکنی، میگه داخل مسجد الحرام نمیذارم بشی، یا بعد از اینکه طواف رو انجام داده میگه دیگه اجازه ورود در مسعا رو نمیدم بهت. پس خواه بعد از ورود در مکه ممنوع از تمام اعمال عمره بشه یا ممنوع از بعض اعمال عمره باشه، اینجا رو امام فرمودن که باز مسدود صدق میکنه، متحلل میشه با همون چیزایی که گفتیم. خب دیگران هم در این زمینه مثل مرحوم نراقی اینا حرفی دارن که ظاهرا نمیرسیم باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الله صلی الله علیه.